بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در بحث اجتهاد و رهبری در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر تصور صحیحی به دانش آموزمون بدیم، بسیاری سوالات به طور طبیعی براش منتفیه. متاسفانه گاهی تصور طرف از اجتهاد مجتهدین یک تصور خوبی نیست و در نتیجه خوب نسبت به اون تصور غلطش قضاوتش هم غلط میشه. تأکید اون جلسه این بود که مجتهد رو درست تفسیر کنیم برای فرد که مجتهد یک اسلام شناس کامل است، مجتهد در دین است. وقت اقتضای تکلیف مردم اینه که در اصول عملیه نظر بده، چون مردم در رابطه با مجتهد بیشتر تکالیفشون رو میطلبن، طبیعی است که در این راستا خب بیشتر اینها با مردم ارتباط دارن. ولی نمیشه که فقط در تکالیف یعنی اصول عملی اینها متبحر باشن. همطور که عرض شد، اینا کل قرآن و روایت رو باید بشناسن تا هم اون 400 آیهی که آیات فقهی است را بتونن پس بر بیان و هم از متن روایات بتونن تکلیف مکلف را بیرون بکشن. یک بحثش. بعدم بحث شد که خب یک اسلام شناس است که میتونه جامعه رو در تعادل دینی نگه دارد. به اصطلاح شما اگه تو یه قسمت صاحب نظر باشید، مثالی بزنید، مثلا تو اصفهان اگه شما میدون امام خوب بلد باشی، نمیتونید مردما در شهر اصفهان کاملا هدایت کنی. اگه غرب اصفهان بلد باشید، بازم نمیتونید مردم را جامعا هدایت کنید. باید حتما در هدایت بی افراط و تفرید جامعیت داشته باشید. یعنی کسی میتونه یک کس را توی اصفهان هدایت کنه تو هر گوشه ایش، که هدایتش جامع باشه. هدایت جامع لازمش تبحر جامع. یعنی اگه کسی مجتهد دین نباشه، جزء هدایتش هم هدایت حقیقی نیست. اینه خیلی روش وقت بگذارید، بسیار بحث نظری قضیه را داریم. مثلا شما ببینید اگه پیامبر روز اولی که وحی بهشون شد همین وحیای روز اول و بلد بودن، خب این وقت میتونستن هدایت کلی بکنن؟ برای همین اول باید قرآن تماما به پیامبر نازل بشه اجمالا، یعنی همه دین را بشناسن، و وقت هر آیه ای که حکمی رو تعیین میکنه در همه دین میتونن جاش را مشخص کنن. همون داستان خیلی خوب مثنوی دیگه، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. یعنی اگر کسی در یک نظرگاه جامع در یک نظرگاه حاذق باشه، این نمیتونه هدایت جامعه بکنه. از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب کدوان الف. چرا؟ چون برای اینکه نظرگاه ها جزئی بود. برعکسش خوبه. کی وقتی که خورتوما میبینه میگه خورتومه؟ وقتی که فیله ببینه. یعنی این فیل یه قسمتش خورتومه، ولی حالا فیل گم کنه خورتوما بگیره، میگه چی؟ آن یکی گفت ناودانش اونها. این تمام مسئله اینه که میگن اگه کسی مجتهد در دین شد، اگه یه حکمم درارد، این حکمش صائب است. ولی عکسش اینطور نیست. اگه کسی در یه حکم وارد شد، این نمیتونه این حکم به عنوان مصاب و صائب ارائه بده. یعنی این بحثایی که میشه، شما خودتون وظیفه شرعی دونه که اینا رو خوب بتونید روشن کنید تحت عنوان اینکه آقا قرائت‌های مختلف از دین بشه. خب بشه هیستوریست، ولی آخرش قرائت صحیح قرائت مجتهد است. یعنی شما میخوای قرآن را نظر بدی، خب حالا خودتون ببینید قرآن یه جا میگه که چی؟ لیس کمثله، حالا همین نشه بگیرید، آقا شکل هیچی نیست. خب این که معرفت از بین میبره که پس لیس کمثله، یعنی شبیه هیچی نیست. یعنی حالا بعد هیچی نگوم یا بعدش میفرماد و هو السمیع البصیر. پس بالاخره یه تنزیه هست، یه تشبیه. این که میگن بدید دست مجتهد، تا اون تنزیه ها کنار تشبیه، اون تشبیه و کنار تنزیه حکمشو بده، این هیچ فرقی نمیکنه. یعنی در اجتهاد دینی هر حکمی جای خودش است. این حرفا که میذاره همینا براشون روشن کنید که آقا ما میگون که آقا هر کس میتونه قرائت مخصوص خودش از دین داشته باشه. حرف درسته. حالا این قرائت مخصوص به خودش باید درست هم باشه یا غلط باشه؟ اگه بخواد درست باشه باید قرائت کسی باشه که همه دین را بشناسد، هر جزئی از دین را در همه دین بتونه جاش را روشن کنه. این خیلی بحث خوبی است که مجتهد روی هم رفته با بحث اون جلسه، باید اینا را ترکیب کنیم. اون جلسه دوباره تاکید بود ما اصلا قبول نداریم که فقیهی که مجتهد است در فقه مجتهد است، در دین مجتهد است، حکم فقهی را میده به جهت اینکه مردم مبتلا بهش بیشتر هستن. از کردم نمونه شم، شما میدین محروب آیت الله طباطبایی وقتی میان قوم، خودشون تو شرح حالشون میگن، میگن من نیومدم که فقط تفسیر بگم، من اومدم که بالاخره اون چه نیاز است در حوزه بگم. بعد که دیدم که فقه به اندازه کافی بازارش گرم هست، وظیفه خودم دیدم که فلسفه یا تفسیر بگم. یعنی فکر میکنین که مثلا اگر که آیت الله بروجردی حس میکردن فقه به اندازه کافی بازارش گرم هست، یعنی در تفسیر کمتر از آیت الله طباطبایی بودن؟ خدا میدونه اینطور نیست، نشون دادن اینطور نیست. یعنی اون تدقیقی که در فقه نشون دادن، میدونین که خیلی هوشیار یا جامعیت میخواد تا بتونه یه روایت رو تمام زوایاش رو در دین روشن کنه. من رو این نمیخوام بمونم، ولی یکی از مسائلی است که خوب باید روشن بشه که اینا که میگن آقا هر کس میتونه قرائتی از دین داشته باشه، راست میگن، اما هر کس که مجتهد باشه که اینکه دعوا درست نی، اما هر بی سوادی میتونه قرائت از دین داشته باشه. آقا چطوری؟ آقا چون اگه جای این حکم در دین نمیدونی که جامعیت باید داشته باشه، چرا ما تفسیره مثلا این کسی جرأت نکرد تقریبا تفسیر بنویسه؟ چون این مجمع البیان با اون همه عظمتشون به خودشون جرأت نداد شیخه توصیه تفسیر برسه. چرا؟ اومد مجمع البیان نوشت، گفت من نمیدونم، من میام نظره رو کنار هم میارم. خیلی مرد بزرگیست ولی باز نمیتونم. من باز مثلا نور و سقلن ببینین، اصلا تفسیر نیست صاحب نور و سقلن نوشه. اومدن هر چه روایت هست زیر این آیه گذاشته. کی اومد تفسیر نوشت؟ علامه طباطبایی. چرا جرأت کردن تفسیر بنویسن؟ ایشون دید همه قرآن دستش است. مرحوم قاضی میفرماد از 20 سالگی این دو تا برادر برزخی بودن. برزخی میدونی یعنی چه؟ یعنی مقام جامعیت. مقام برزخ مقام وحدت هست، یعنی همش یه جا هست. حالا جاش اینجا نیست بحث کنیم. خب این آدمه که جرأت میکنه حالا هر آیه را اظهار نظر کنه. چرا؟ چون هر آیه را در کل قرآن میبینه. این آدم خب خدمت میکنه. حالا 100 نفر پیدا بشن که اینا بتونن جامعیت داشته باشه، همه قرائتشون خوبه، قرائتی که با جامعیت همراه باشه که اشکال نره. اینه که میگن مجتهد باید یه جامعیتی داشته باشه تا حالا جلو بدعت ها رو بگیره، تعادل بتونه ایجاد کنه، وگرنه خودش میشه منشأ افراط و تفریط. ما گاهی بوده است توی حوزه هامون کسانی به صرفه اطلاعات فقهی خواستن به میدان بیان، اینا خیلی کمک نکرد. اونایی کمک کردن که به حق یک مجتهد در دین بودند و این اجتهاد در دین باعث شده که وقتی هم حکم فقهی را میدن با همون جامعیت بدن. خب شما نمونش امام و بقیه عزیزان، اینا مثلا کم نیستن که یه جامعه آیت الله بروجردی اون نامه نمیدونم بود یا صحبت حضوری که باید الله طباطبایی که میکنن، میگن بابا من خودم فلسفه و عرفان و پیش جهانگیر خان قشقایی خوندم در اصفهان، ولی حالا انگار فضا آماده نیست که شما فلسفه بگی، میترسیم که شخصیت خودنم ببرن زیر سوال. یعنی اینجور نیست که مثلا آیت الله بروجردی یا حالا آیت الله عراقی یا همین از شوخی نیست آیا آقایون که علنه هستن، اینا یه جامعیتی دارن که میبینین میتونن محل اعتکا و اعتماد همه باشه. این باید خوب روشن بشه. این که حل شد، یعنی تقریبا تو بحث کتاب شما اجتهاد رهبری بدنش همین بحثایی بود که شد. حالا یه تأکیداتی میکنیم و باز سعی میکنیم اون تصور صحیح رهبری یه خورده روش تأکید کنیم. این روایت ها رو بلدیم دیگه. یه سری روایت هست که تقریبا هیچکی مناقشه نکرده است، یکیش همین روایت است. یعنی اونام که روی ولایت فقیه، روایات ولایت فقیه مناقشه کردن، این روایت الفقه ها و امنا و رسول رو دیگه همه قبول دارن. یعنی حتی آقای کدیور تو اون کتابش میگه این دو تا روایت دیگه نمیشه کاریش کرد، یکیش همینه امنا و فقه ها و الفقه ها و امنا و رسول. خب از همینا شما یه خود روش تأکید کن. امام در کتاب ولایت فقیهشون خوب رو این وقت گذاشتن، فقیهان امینان رسولانه. خب یه خورده تأکید کنیم برا محصلا که رسولان چی کار میکردن که اینا امین اونان، امین اونان یعنی هر کاری که اونا میکردن اینا باید بکنن. امام خمینی رحمت الله علیه میفرمان آیا امین رسول وظیفه‌ش نیست که دین رسول را حفظ کنه؟ خب حالا اگه بخواد دین رسول را حفظ کنه، دین با حاکمیت حفظ میشه که اینا بعد بحث میکنه. خب پس حتما فقیه که امین رسول است باید که حاکمیت دینی به عهده‌اش باشه، وگرنه مگه رسولا مسئله گو بودن که فقیه ها اگه مسئله بگن امینان رسول شدن؟ طرف مخالف شه ببینید ایشو آقای کدیور میگه که من این روایت قبول دارم، اما این یعنی این که برن وعظ بکنن، برن وعظ بکنن، برن نصیحت بکنن. خالص سوال است، میگه امینه مثلا شما ان سر کلاس دینی میری بعد یکی رو میذارین جادون میگونه آقا تو امین من باش، کارایی که من میکنم رو تو بکن. خب حالا یعنی این که هر کاری که شما تو این کلاس میکردین به عهده ایشون است. میفرماد که این روایتی است که اولا الفقها رو آورده است، در ثانی میگه امنا و رسول. اون خدشم وارد نیست چون در روایت های پشتیبانی این روایت ها عموما روایت تاکیدش رو این است که عالم به حلال و حرام ما، عالم به حلال و حرام ما نشون میده که ما اصلا کاری نداریم فقیه کیه، ما اصلا بحثا نداریم. حالا یا فقیه یعنی همین فقیه اصطلاحی؟ نه آقا، فقیه یعنی اون که خودی روایت میگه که عالم است به حلال و حرام ما. خب یعنی اون چیزی که ما برای جامعه حلال کردیم یا حرام کردیم ما بدونه، حالا بیاد مثل ما اون دین ما را جاری کنه در جامعه. این مختصر حالا بحث ادله ولایت فقیه اینجا نیست، فقط فضای بحثی که میشه برای بچه ها روشن کرد. یه جمله باز هست که رجوع این کتاب دون هست، رجوع به علمای پرهیزکار و دینشناس و آشنا به بدعتها و تحریفهای کار عقلانی و حکیمان است که بحثش مختصرا اون جلسه شد. که همینطور که شما عقل میگید که در درمان به پزشک رجوع کنید، این کار عقلی است. تبعیت از پزشک یعنی تقلید از پزشک، اما عاقلانه است که از پزشک در درمان خودمون تبعیت کنیم یا این کورکورانه است؟ تقلید عاقلانه ما داریم، یعنی ما میگم آقا عقل به ما حکم میکند که اگر که دین میخوایم حکم دین را میخوایم به یک فقیه رجوع کنیم. خب اگر حاکمیت دین را میخوان یک فقیه عالم به زمان پرهیز کار رو بذاریم تا حکم دین را جاری کنه در جامعه. این حالا مختصرا، یعنی این که میفرماد پس این یک کار عاقلانه است، عاقلانه است که به متخصص رجوع کنیم و تبعیت از متخصص خودش یک کار عقلی است که خیلی هم راحت. بعد باز کتابتون این نکات رو دارید که تاکید میکنه و رد میشه. میفرماد فقیهی که عادل و پرهیزکار باشه. اینجا این نکته روشن بشه که فقاهت شرط لازم حاکم دینی است یا شرط کافی. نه خوب به پای گول نخورند بچه‌هاتون. فقاهت شرط کافی نیست که یکی بگه خب هر فقیهی باید چه حاکم باشد، بعدم بگه خب هر جا مرد پیش میاد هر جا که ممنوع است پس بنابراین هیچ فقیهی نباید حاکم باشه. خب دقت کنید، هر فقیهی باید حاکم باشه یعنی شرط لازم است یا شرط کافی. اگه شرط کافی بود پس هر فقیهی باید حاکم باشه، اما نه، شرط لازم است، حتما باید اون که حاکم باید باشد در جامعه اسلامی عالم به حلال و حرام دین باشه. ولی بقیه چیزاش همطور که کتاب دونم میگه عقل به ما میگه، حالا بعدم عرض میکنیم، ولایت فقیه یه مسئله کلامی است، پس باید عقل ما را هدایت کنه. بنابراین عقل به ما میگه که باید که توانا باشه، اشجع باشه، اتقا باشه، که البته روایت هم به کمکش اومده، ولی اینجا اصلا روایت نیاز نیست، صرف این که السلام علیکم، صرف این که فقیه باشد کافی نیست. برای اداره یک جامعه باید کاردانه های بقیه دیگر هم داشته باشد. برای همینه که میبینین دیگه اون تزاهم اینا که مطرح میکنن از این زاویه پیش نمیاد. البته باز شبهه میموند، بازم جواب هست که بهش میره. میفرماد که علاوه بر استنباط احکام دین، ولایت و رهبری امت اسلام را در زمان غیبت بتواند بر عهده بگیرد و این توانایی یکی از شرطش فقاهت است. از اینجا من نظرم است که یه نکته ای عرض کنم و بعد شبهاتی که مطرح میشه و بگم. ببینید، یک اندیشه در زمانهای مختلف به جهت شرایط مختلف ظهورات مختلفی به خودش میگیره، ولی یه اندیشه، یه چیزی که اندیشه نباشد، یه زمان میاد یه زمان میره. دین چرا هیچ وقت نمیره؟ برای که دین از عقل به بالاست، یعنی تحت تاثیر حادثه ها نیست. ولی دین ظهوراتش مختلف است، نه مبانیش مختلف باشد. یه وقت است که شرایط طوریست که میگم آقا به طور طبیعی مردم به فقهاشون رجوع میکنن. اصلا دولت‌ها مرزدارها بودن در طول تاریخ. اینو تو ذهن دو قمس بدین، در مقدمه اون بحث ولایت فقیه که سه تا جزوه ما داریم، یه جزوه ولایت خدا و ولایت امام، یکی ولایت فقیه و شبهات ولایت فقیه، یکی هم همین که مقایش کردم امروز عزیزان بیارن به نام نقدی مختصر بر کتاب حکومت ولایی آقای دکتر کدیون. این ستا را اگه عزیزان روش وقت بذارن به نظر من خیلی مسائل براشون روشن میشه. اونجا ما یه بحثی میکنیم در جزوه دوم که اصلا این مسئله انگار غفلت ازش شده است که بابا حکومت ها در طول تاریخ شکلشون فرق میکرده. ما حرفمون است که همیشه امورات جامعه و امورات فردی دست دین بوده است، همیشه در طول تاریخ، حتی در زمان اسطوره ها، در زمان هایی هم که دین خرافی بوده کاهنان کارا مردم ها اداره میکردن، دولت ها مرزداران عموماً بودند. یه محدوده، یه نهاد خیلی محدود مرزداری میکرده است و سیستم قضا و سیستم رفع و رتق و فتق امور، تقسیم اموال، تقسیم شهر، تقریبا اون چه به عهده دولت بوده است، از نمیدونم وصیت نامه، اون چه به عهده دولت است امروز تماما به عهده علمای دین بوده است. خب تا حدود 400 سال 500 سال یا یکمی هم بیشتر شکلش فرق کرد در کشورهای اسلامی. در اروپا پاپ بود که همه کاره بود، ولی پاپه که همه کاره بود دولت تعیین میکرد، یعنی یه جور دیگه بود سیستم سیاسی دنیا. مثلا شاه آلمان را کی تاج گذاری میکرد؟ پاپ تاج گذاری. تو ایران نه، شاه خودش خادم علما میدونست، اما خیلی اصلا قدرتی نداشت. تمام سیستم زیر نظر کی بود؟ خود علما. تا این 2300 سال اخیر یواش یواش دولت اومد و یه نهاد همه گیر شد. خوب به این دقت کنید، علما طبیعی است که در این شرایط جدید خب فکر میکنن، اجتهاد میکنن که تو شرایط جدید چطوری همون دینی که همیشه تعیین تکلیف مردم رو میکرد حال خودشو نشون بده. ببینید زمزمه این که ولایت فقیه به شکل جدیدش مطرح بشه از زمان ناصر، از زمان فتحعلی‌شا مطرح میشه، نه این یه حرف ظالمانی است که آقای دکتر حائری تو کتاب حکمت و حکومتش میزنه که از زمان فتحعلی‌شا ولایت فقیه مطرح شد. اگه ولایت فقیه به معنای اجرای دی اجرای حاکمیت هست بر امورات مردم، هدایت امور اجتماعی و فردی مردم از همیشه بوده است. حالا که یواش یواش توفنگ که بیاد، قدرت میاد، دولت میاد. اولین بار مثلا این توفنگچی های ناصرالدین‌شاه یه سری توفنگچی پیدا کرد و یواش یواش قدرت شد. این خبرها نبود، دولت ها را خوده. مثلا این شاه سونه ها در جنوب، بختیاریا و قشقایا، اینا هر وقت یه جنگی میشد با رهبری دولت میرفتن مرزا رو حفظ میکردن. ولی اینا بیشتر چی بودن؟ بیشتر زیر فرمان علما بودن. شما حتما میدونید وقتی میرزا ذهنم نیست مال یزد، از علمای بزرگ مرجع تقلید، ایشو وقتی که یه خود ناراحت میشن بلند میشن بسداد اون دستمالشونه که قضاش توشته میبندن که بلندشن بیان ایران، ایلات عراق میان میگن آقا کجا میریم؟ ما میخوام برم دیگه علما پشتیبان نداره، ما تماما میان وامسن در خدمت علما. اینا عموما فضای این بود که علما بودن که بدنه جامعه رو در دست داشتن. از زمان بسا قاجار یا بگو از زمانی که توفنگ درست شد و اسلحه درست شد، یواش یواش دولت ها قدرت پیدا کردن. که اگه آثار تولستوی یا بخونین، تولستوی از همونجا نگرانی حاکمیت دولت ها را مطرح میکنه. کار به درست ما نداره، ولی این یه مسئله تاریخی است که ما گاهی غفلت میکنیم. اصلا میلیتاریستی شدن نظام ها از وقتی است که اسلحه باروتی پیدا شد. قبلا شمشیر بود و چماق بود و عموما هم دولت ها خیلی قدرتی نداشتن به این معنا که دخالت کنند. بله علمای ما دیدن تو این شرایط جدید حالا که بخواد دین حاکم باشد، حالا باید دیگه یواش یواش شاه راست راستی میخواد کشور رو قبضه کنه، حالا باید ولایتی از دین بر سرش باشد. تئوری ولایت فقیه به شکل جدید میبینیم که از زمان قاجار مطرح، ولی به تحقیق عزیزان و آقایون میفرمان حتی زمان امیرالمومنین ما ولایت فقیه داشتیم. میگه مالک اشدر کیه؟ مگه مالک اشدر نایب امام زمان نیست که میگم باش برو مصر و این دستور ما رو عمل کن و واجب است بر مردمم که چه کار کنم؟ خب از مالک واجب است که تبعیت کنم. یمن یعنی ولایت فقیه به این معنا که امام ها نمیرسیدن همه حوزه جامعه اسلامی را برش حاکمیت داشته باشن، یه نماینده میفرستدن، واجب الاطاعت بود است و عمرم فقیه میفرستدن. مگه امیرالمومنین که حضرت به یمن فرستادن در زمان خود حیات حضرت یعنی چی؟ یعنی یه فقیه را فرستادن و عموما صحابه ای را میفرستادن به این طرف و اون طرف که اینها خودشون فقیه بودن. عبازر را میفرستادن که خودش یه فقیه است. الانم عبازر یک فرمایشش یه سند فقهی است برای فقهای ما. خب این ولایت فقیه به این معنا که چه در حیات امام و عدم حضورشون، امام حاضرند ولی در مصر حاضر نیستن، حیات دارن در زمانه خب، و یا در غیبت امام همیشه باید فقه حاکم باشه، این که فرق نمی کنه. اما ولایت فقیه به این شکلی که حالا که دولت مقتدری پیدا شده باید این دولت بر حاکمیت دینی تمکین کنه، به این شکلش خب تو این شرایط جدید به وجود میاد. حالا یکی بیاد بگه آقا ولایت فقیه چه جدیده، خب این ظلمه، اینطور نیست. یا شما میبینید مرحوم ناینی در واقع میاد همون بحث فرمایشات نراقی را، مرحوم نراقی را در کتاب عوائد الایام یخت منظم ترش میکنه، تنبیه الامه را مینویسه. امام با خیلی خوبه کتاب ولایت فقیه ما، من پیشنهاد میکنم حالا آدم بیشتر حس میکنه نیازه بخونه کتاب ولایت فقیه یا کتاب تحت عنوان حکومت اسلامی اینا چاپ شد. امام اینجا اتفاقا اصرارش همینه که ما حرف جدیدی ما نزدیم، این حرف حرفی است که همیشه علمای ما زدن. یا مثلا شما اگه این کتاب ولایت فقیه آیت الله معرفت رو نگاه کنید، تاریخچه فرمایشات علما رو در رابطه با ولایت فقیه از همون قرن سوم و چهارم میکشند و میان جلو. این رو باید اول تو ذهنمون بیرون کنیم که یه چیز جدید و اینا مگه میشه که یک زمانی باشه که مؤمنا راضی باشن که حاکمیت دین برشون جاری نباشه؟ اگرم یه رو چنگیز خان میمد از میخواست حاکمیت غیر دین رو اعمال کنه، خب خودتون نمیدونید همونجا هم خواجه نصیرالدین عزیز پیدا میشد است، یواش یواش کار دست میگرفت است و بازم دین حاکم میشد است. یعنی ما در زمان ایلخانان و گورکانیان نگذاشتن علمامون که غیر دین حاکم بشه، میگن خود ایلخان و خواجه نصیر ختنش کرد. خب ببینید کارتا کجا رسید است. خب این خیلی حرف عالم اسلامی یه جبر بی حیای اینا میاس میرسندش به جایی که میپذیرد مسلمان بشه. خیلی جمله قشنگی داره که صریحا یه جملایی که تبعیت محض از دین است از زیر زبان ایلخانان در میارد. این علمای ما اینقدر توان داشتن، اگه میشه یکی بگه چه آقا این یه سه جدید است. یا آقای کدیور خوبه سال این جملات ایشون، آقای کدیور تو این کتاب حکومت ولایی اصرار اینو نمیست کجا میخواد اینو درک. آقا این یه سه جدیده. حالا ما سوالم از ایشونه، اگه یه سه جدیده یعنی مثلا قدیم مسلمونا علما به چیز غیر حاکمیت دین راضی بودن؟ اگر هم یک دیکتاتوری بود است که اولا خیلی مختصر بوده، درسان دیکتاتورا مثل دیکتاتورا حالا نبودن، دیکتاتور دولتی ما نداشتیم. و وقتم که یکی دیکتاتور بوده فوقش چه کار میکرده؟ سربازاش میمدن یه دیره قارت میکردن میرفتن دنبال کارش. دوباره دست علما بود است، دوباره رتق و فتق امور همه چی دست علماست. شما میدین مثلا قواله می نویسن یعنی ثبت هم دست علماست. چیزی نمیمونه که بگویم که مثلا یک زمانی حاکمیت دین نبوده است و مثلا از زمان فتح علی شاه به وجود اومده است. بعد اون آقا هم می فرماد که خیلی هم تون رفتن اینجا آقای حائری، میگن که چون که فتح علی شاه خودش متزلزل مثلا میدیده است و مرحوم نراقی هم یه جوری میخواست از مثلا یه حالتی که مثلا سلطان چی واعظ سلطان است، یعنی یه جوری خیلی وهندار سبک کننده میخوام بگن که مثلا خلاصه مرحوم نراقی در واقع میخواست شاه رو تایید کنه. خلاصه این سابقه نیست، این کتاب اینا نمیگه. این نکته ایست که پس تاکید من فعلا این است، اول تصور صحیح از ولایت فقیه داشته باشیم و بتونیم به این بچهای دانش آموزاتون واقعا وظیفه شرعی ماست که اینو روشن کنیم. من همینجا تاکید کنم، خب حالا به این شکلی که در امروز لازم است دین حاکم باشه، خب حالا معلومه است که یه شبهاتی بهش میشه. خب بشه، هر نظری وقتی که مطرح میشه یه شبهاتی میشه. حالا راه چاره نیست که ما ناراحت باشیم که این شبهات میشه، یا خیلی مطمئن باشیم با دفع این شبهات این نوع اندیشه پاهاش صفر میشه، محکم میشه، نهادی نمیشه، میمونه. بنده نظرم است که این نقد به ولایت فقیه حتما یه برکت هست برای اینکه ولایت فقیه ها نهادینه کنن، یعنی رهبری دینی در شرایط جدید نهادی نمیشه و مطمئنم باشیم که یه تمام نقدایی که نهایت بی انصافی توش شده است را شما تو این کتاب حکومت ولایی آقای کدیور میبینید. عرض میکنم نهایت پنهان کاری گاهی وقت دیدین، حالا این کتاب اینم شما دیگه، حالا منم نقد کردم نمونهش هم دونه دونه آوردم، یعنی بنده با صفحه و نوشته روش منم اینجوری است. این کتاب این جزوه را سه شکل، اول اومده دونه دونه گفتم آقا ایشون این صفحه اینا میگه، اینم جوابش، یه قسمت کتاب ثابت کرده میشه اصلا تصورشون از ولایت فقیه. فقیه ها میگه کسی گفته است؟ نه والله. خب حالا اینجور که ایشون گفته است قابل نقد است؟ آره والله. خب حالا این که نقد شد، چی نقد شده است؟ نظر خود ایشون نقد شده است. حالا ان شاء الله با حوصله میریم جلو. این عمده کاری است که شما به بچهای محصلاتون بگید آقا ولایت فقیه یعنی چی. من یه مثال خیلی ساده میزنم، ببینید شما پیغمبر وقتی یه حکم از طرف خدا میدادند خودشونم برشون واجب بود یا واجب نبود؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. اینا به همین شکل که عرض میکنم و التفات بفرمایید، جنبندی یک تصور خوبه. خب پس بر پیامبر واجب بود مثل بقیه، یک حکمی چقدر یه قدم این جلوت. حالا این ولایت بر همه آدمای دنیا یا همه مسلمونا بود، یا ولایتی یعنی این حکم پیامبر یا حکم خدا فقط بر عده خاصی بود؟ خودتون میدونید که بر خود پیامبر واجب بود تا بر کوچکترین فرد جامعه، اون که به تکلیف بود مکلف. پس مرحله دوم عرضم التفات بفرما، حکم نبی که در واقع حکم خداست، حالا این حکم بر همه آحاد جامعه که در مقام تکلیف بودن واجب بود. خب میایم حالا طرف عکسش. اگر که یک کسی دیوانه باشد، دیوانه هم که میدونی ولایت برش هست، ولایت بر دیوانگان و صفیحان، بهشون میگن مهجورین. خب به یه آقایی میگم آقا شما ولی این دیوانه باش، مواظب باش پولاش خراب نکنه، مواظب خودش باش خونه را خراب نکنه، یک مهجوری که یه دیوانه یا یک صغیری که اموالی داره و خودش هم داره، اینا باید ولایت کنه. یعنی یه دیوانه را میشه بگم هر کاری میخوای بکن؟ نه، میگم همجا بشین بلند نشو نره تو کوچه. یعنی حتی بر بدنش اون ولیش ولایت داره. حالا این دیوانه که ولیش بهش دستور میده، دستوری که ولی بر اون دیوانه میده در خودش هم واجبه؟ مگه مثلا اولا واجب نی؟ یعنی وظیفه شرعیش جداست. یعنی به یه دیوانه که میگه نره تو کوچه، خب یعنی خودش هم نره تو کوچه؟ چرا نره تو کوچه؟ حالا همینجا دقت کنید. پس از همینجا متوجه میشین دو نوع ولایت هست. یه نوع ولایت از سنخ رسول بر امت، یه نوع ولایت از سنخ ولی بر مهجور. بر مهجور ولایت بر مهجورین سنخش غیر ولایت بر ناسد بر مؤمنین است. حالا خب حالا فرقش چیه؟ فرقش نیست که ولایت بر مهجورین بر خود والی حکم واجب نیست، حکمش بر خودش جاری نمیشه. حالا میگم ولایت بر مردم، خب بر خود والی هم واجب. چرا؟ اینجا مهمه. اون حکم رسول و حکم خدا حکمیست که جامعه دینی را در بر میگیره، و چون خود رسول و خود مؤمنین شامل جامعه برشون جاری میشه. اینجاست که میگیم ولایت خدا و رسول ولایت بر فرزانگان از تعبیر مای آیت الله جوادی است، نه بر دیوانگان. خب حالا بین خدا خدا این دوتا لغت هست یا دوتا فهم هست؟ همجا شما خب آقای کدیور در یه پاورقیاشو می نویسن این شعر قشنگی است، این لغته، یعنی اصلا یه شعره، اصلا درست دوتا مفهوم است. یعنی عقل وقتی دقت کنه دو موضوع کشف میکنه یا یه موضوع کشف میکنه. شعر میدونید احساسات یعنی چه؟ یعنی آقا یه چیزه، ما مثلا دو تعبیر گفتیم، ما اصلا میگم آقا اینا محتوا ان فرق میکنه. این ولایتش اولا بر خودش هم واجبه، حالا میگین چرا؟ ثانیاً ولایتش از خودش نیست، به عقل خودش رجوع نمیکنه. حضرت پیامبرم میفرماد خدا چی؟ از میل خودش حرف نمیزنه، در صورتی که ولی بر مهجور به عهده‌ش است که بر اساس عقل خودش کار کنه. یعنی لازم نیست که میگن آقا تو مواظب اموال این باش، با عقل خودت تلاش بکن که اموال این باطل نشد از بین نره. حالا اینجا رو دقت کنید، ما الان در صدر اسلام بعد از پیامبر به چی قانع شدیم؟ به معصوم قانع شدیم. سقیفه به چی قانع شد؟ به انتخاب قانع شد. خوب دقت کنید ریشه اندیشه را. ما در سقیفه میبینیم که یه عده جمع شدن بعد پیامبر، گفتن آقا هر کس رو انتخاب کردیم کافیست برای رهبری ما. ما در قدیر حرف مهم بود که آقا ما رهبری جامعه را نباید که با عقل خودمون انتخاب کنیم، باید خدا بهمون بگه. یعنی اصلا دین اومد همین به ما بگه در سقیفه در قدیر چه پیامبر بلغ ما انزل الیک. پس فرهنگ قدیر فرهنگ نسب معصوم است برای اداره حیات جامعه. فرهنگ چی؟ قدیر. ما معتقدیم که خداوند برای اجرای دینش معصوم میذاره. اگه دقت کنیم تا کی؟ تا قیام قیامت. من روی حرف دارم و به پای گول نخورید. یعنی خداوند در اجرای دین در جامعه تا قیام قیامت به جز معصوم راضی نیست. نترسید از این حرف. خب سقیفه حرفش این بود که آقا ما خودمون دینا داریم، با اوش برید با عقل خودمون دین رو چه کار میکنیم؟ دین رو استفاده میکنیم. یعنی اونایی که در سقیفه اومدن سر کار که اینا نمیگفتن که دین نمیخوان، اینا همشون دین رو میخواستن، با این فرق ما این فرض میپذیریم ازشون، دین رو میخواستن ولی میگفتن دین رو کی اداره کنه؟ یا صحابه معصوم است؟ نه، اونا ادعا ندارن که خلیفای اول و دوم و سوم معصومه. میگن خوب است، عادل است. شیعه اینجا اومده است یه تعمقی کرده است. من میخوام حالا بعد از این نتیجه خوبی بگیرم. شیعه اومده میگه که آقا باید خدا برای ما معصوم بفرسته و معصوم هم فرستاده است، ما باید بریم دامن معصوم ها بگیریم. این میشه فرهنگ قدیر تا اینجا. حالا از اینجا یه خود مسئله فنی میشه، خیلی گوش بدید. حالا بعد از غیبت امام ما باید ادامه بدیم حکومت معصوم را، یا باید از حکومت معصوم دست برداریم به غیر معصوم دل بسپاریم؟ چیه میگه ادامه باید بدیم؟ چطوری؟ خب میگردیم ببینیم حرف معصوم که 11 نفر شروع برا ما گذاشتن، قرآنم که معصوم است، پیامبرم که معصوم است، مگه اینا همه معصوم نیستن؟ بگردیم ببینیم در شرایط غیبت حکم معصوم چیست، عمل کنیم. پس در واقع ما در زمان غیبت هم به چی داریم امید میبندیم؟ به معصوم. فقط در کجا ما یک نیازی پیدا کردیم که این حکم معصوم رو حالا که امام معصوم نیست، از کسی که توان کشف حکم معصوم رو از متن دین داره استفاده میکنیم. شما خوب دقت کنید، ما در هیچ زمانی جز به معصوم نمیتونیم امید داشته باشیم، الا اینکه مبانیدون حالا احتیاط داشته باشید، الان شبهه کنین بعد شاید اگه نیاز داشته باشین جواب میدم. یعنی من با این فرض که عزیزان متوجهن که انسان عین دیوانگی است که امور زندگیش را به کسی بده که این کس امکان خطا دارد در خود حکم، در خود حکم. یعنی مثلا شما بیان از من به عنوان یه فرد نظر بخواید، آقا من فردا چیکار کنم؟ آقا من کیم که به شما نظر بدم؟ سقیفه که به این روز افتاد، اهل سنت که مجبور شدن به رأی خودشون نظر اعتماد کنن چون نتونستن از معصوم استفاده کنن. اگه شما ببینید در غرب اینها مزه، یعنی نتونستن از معصوم استفاده کنن، نتیجه این شد که گفتن آقا حکم از رأی مردم میگیریم. حکم که نمیشه از رأی مردم گرفت. خب یعنی مثلا شما میگه آقا تو دستور بده من میکنم. خب من کیم؟ آخه رو چه حساب شما چه جرأتی داری که من دستور بدم شما بکنی؟ یه وقت اسم میگه آقا تو حکم خدا را، این که میگم توی نوعی میگم، خودم نمیگم، تو که ما مطمئنیم در جنبندی توان این که حکم خدا را و حکم امام را به ما بدی، بگو من میکنم. عملا اینجا شما حکم کی را دارید انجام میدین؟ حکم خدا را. پس اصل قضیه بپن از دستتون نره. شیعه فرهنگش فرهنگ قدیر است. یه وقت مثلا یه آقای این کتاب نوشته است، تا اصلا فرهنگ شیعه نداره، ما با اون یه جور دیگه بحث میکنیم. با کسی که شیعه است، یعنی الان بحث ما در مورد ولایت فقیه که با اهل سنت نیست، که شبهاتی که مطرح است در بین افرادی که ادعا دارن شیعه ان،
ما میگم روی این اول دقت کنید که فرهنگ شیعه به چه دلیل کوتاه بیاد از معصوم. حجت باید برش تموم شه. مگه در زمان غیبت امامان ما به ما گفتن که پشت به ما بکنین، برید خودتون هر جون میخواین اداره کنین جامعه دونه تا ما بیاین؟ یا به قول امام یا به قول همه قرآن نحوه حضورش نحوه اداره حیات بشر است تا ابد. یعنی کسی رو این شک داره؟ اهل سنت هم شک ندارن. نحوه ظهور و حضور و وجودش اجرای امور جامعه است بر اساس قرآن. خب حالا قرآن، ما شیعه که معتقدیم حکم امام و حکم رسول تبیین قرآن است، پس حالا که میخوایم قرآن را تا آخر روزگار اجرا کنیم، پس حالا قرآن را به کمک حکم رسول و تبیین امام تا آخر اجرا میکنیم. حالا امام نداریم، امام غایب کرده است، حالا چیکار میکنیم؟ میایم میگردیم حکم امام را در عین اینکه غیبت کرده است در رابطه با قرآن که قرآن ابدی است پیدا میکنیم. خب فقط ما اینجا یه قصه داریم که اگه خود امام بود خب بهتر بود. امام، اما حالا که امام نیست چقدر کتابیان. من این که دارم این تاکید میکنم، بسیار مشکلاتی که آقایون تصور غلطی از ولایت فقیه دارن همینجاست. عجیبه، من که حتما نیست میدونن پنهان میکنن، اگر این مسئله خیلی روشنه. آقا ببینید، ما یه قصه داریم، نه اینکه فکر کنین حالا که امام نداریم پس دیگه از قرآن و روایت دست برداریم بگردیم یکی رو بیاریم سر کار فعلا جامعمون اداره کنه، کاری هم به حکم خدا نداشته باشیم. اینا کدوم مؤمن متدینی میپذیره؟ حالا یکی اسم ملحد است که با اونم بحث نداریم. ما در جامعه مسلمی هرگز نمیتونیم بپذیریم قرآنی که مدعی است کافه مردم است تا ابدیت میتونه جامعه رو اداره کنه، بگم در زمان غیبت دیگه قرآن نمیخوان. خب پس این که نیست، پس قرآن میخوان. تبیین قرآن هم که قبول داریم توسط معصوم است، پس تا آخر معصوم میخوان. حالا که تا قرآن، تا آخر معصوم قرآن میخوان، چطوری حکم قرآن و معصوم را برای حالمون که امام معصوم نداریم پیدا کنیم؟ به کارشناس جامع و شرایط را جمع کنیم. این عاقلانه ترین کار است. اینا به چه جهت عرض میکنم؟ به جهت اینکه به پاد کوتاه نیاد روی این قضیه که خب حالا مثلا ما به غیر معصوم رجوع کنیم. نمیشه به غیر معصوم رجوع کنیم، ما فقط یه قصه داریم که حالا این کارشناس چقدر توان داره. ما میگردیم تواناترینش رو پیدا کنیم. حالا دیگه چی؟ دیگه بیش از این نمیتونیم. حالا بیش از این نمیتونیم، خیلی محروم میشیم یا خیلی محروم نمیشیم؟ من مثال میزنم، شما هم خودتون یه قرآن بپاید تو مسائل ذهنی با مسائل واقعی آدم قاطی میکنه. با مثلا میگم آقا امکان این هست که الان این تاق بیاد پایین؟ خب گوش بدین به این مثال من، آخه گاهی وقتا ما ذهنیاتمون با واقعیاتمون قاطی. امکان این که این تاق الان بیاد پایین که آقا هست، درسته؟ پس بیام همه اون فرار کنیم بریم بیرون. این دومیش کار عاقلانه یا عاقلانه نیست؟ آخه خدا رو چه حسابی اینقدر امکان کم است که عاقلانه نیست که بشینیم آقا؟ اگه زندگی نمیتونیم بکنیم. آیا ولی فقیهی که بناس حکم معصوم را از متن دین بکشه بیرون، امکان این چه یهو شاید احتمالاً مثلا ممکن است یهو یه اشتباهی بکنه؟ خب پس خب آره، اما حالا چیکار کنیم؟ عاقلانه این است که آقا بهترینشون رو پیدا کنیم استفاده کنیم. من یه مثال عرض کردم میزنم، همه اینا مبتلاوه ایست که مقالطه از همین چیزا شروع شده است. به قول معروف میگن مقالطه کنه و وعد شده است، مقالطه تصور و تصدیق شده است، مصداق با مفهوم مقالطه شده است. اینا رو باید ما بشناسیم. من یه مثال میزنم، شما الان این ولعصر رو که هممون بلدی میذاریم جلومون میخونیم، خب سوره ولعصر رو خب میخونیم، میبینیم که انگار میفهمیم، میدهیم دست آیت الله طباطبایی، ایشون هم میگه، میگه انگار خوب میگه. خب حالا به اینجا خیلی گوش بدی، خیلی گوش بدی. اگه شما به عنوان عالم، نه جاهل، جاهل که هیچی نمیفهمد از هیچ سوره، به عنوان عالم پایین به این سوره نگاه کردید، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، دیگه از این آسان تر که نمیشه، ولعص قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، انسان آقا در بدبختی است، در ضرر است، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب
الا اینکه مؤمن باشه در عمل صالح انجام بده، تواصا به حق و تواصا به صبر، توصیه به حق. این که من گفتم خیلی ساده غلطه، حالا گوش بدید. حالا میگم دست علامه طباطبایی، بسم الله، به اسم، اسم جامع جمیع صفات، اسم اسم اعظم، بسم الله، الله، الله ظهور جامعیت، خب به اسم رحمان، رحمان، رحمان کلیه که شامل مؤمن و کافر میشه، رحیمیه، ولعصر، عصر، مقام عصر حضرت، مقام عصر انسانی، مقام اساره حیات هر انسانی، ولعصر، ان الانسان، انسان یعنی مقام نسیان فرد بشه. خب حالا آره این غلطه، همین که من برای شما گفتم، شما خودتون تست علم. آقا خیلی به این جمله گوش، علم نور است، نور شدت و ضعف دارد، نه تاریکی روشنایی. یک مقالطه عجیبی که اینجا شده است و پدر اندیشه ها رو در آورده است، متوجه نیستن. آقا علم نور است، نور شدید چقدر تاریکی داره؟ هیچی. نور ضعیف چقدر تاریکی داره؟ هیچی. شما با نور ضعیف جلودون رو میبینید یا نه؟ بله. با نور قوی هم میبینید. شدت و ضعف داره، نه غلط و درست. غلط یکی میگه آقا حالا مثلا اگه ایشون یه خورده کم فهمید منو گمراه میکنه، ابدا. اینا را مجتهدین ما چرا یه وقت یکی مقرز است، مجتهد مقرزه که ما مواظبیم که ما بنا شد اتقا باشد، اشجع باشد، اعلم باشه، راست وسعمون. خب حالا این حرفا یعنی چه که آقا اومدیم یه خورده خطاکار بود؟ آقا خطاکار به معنای این که برداشتش یه کمی نسبت به فلانی ضعیف‌تر بود. خب باشه، میگه ما رو به گمراهی میکشونه. علم یکی از بحثایی که این بحث قبض و بسته آقای دکتر سروش آقا فکر کنم 7-8-10 سال پیش بود، من در اون مسجد فاطمی بحث کردم، اونجا اصلا یه مقالطه عجیب که آقا دی علم بر اساس ادوار است. خب اونجا بحث کردیم که علماء بالله علمشون نور الهی شدت و ضعف داره، ولی جهل و علم نیست، به اون اعتبار که عالمه، به اون اعتبارم که عالم نیستن که اصلا موضوع بحث ما نیست. اینا به این جهت عرض کنم که یکی از مقالطه ها همینه که آقا نکنه مثلا حالا اون اشتباه کنه، اشتباهش یعنی جهل یا اشتباهش یعنی نور کمتر. من مثال ساده میزنم، تو اون جزوه فلسفه تقلید نمیدونم در اختیار دون بود یا نه، اونجا اینا رو ما یه مختصرش عرض کنیم. مثلا یکی میشه بگه نماز واجبه، یکی میگه حرامه، خب اینا میگن جهل و علم. یکی میگه آقا ریش تراشیدن حرام است، یکی میگه احتیاط واجب در ترک آن است. خب چه فرقی میکنه با حرام؟ احتیاط واجب در ترک آن است یعنی از نظر من اگه بخوای عمل کنی نباید بتراشی، حرام است، اما من اذن بهت میدم برو از یکی بپرس. ببین میشه یکی دیگه اونم میگه آقا احتیاط واجب در ترک آن است یا میگه حرام است. ببین حوزه بحثا، حوزه بحث در حدی است که هیچ وقت تناقض و تضاد به وجود نمیاد. این نکته ایست که اون شبهه برطرف کنه که پس می فرمان که یه وقت تصور ما از ولایت فقیه اگه غلط بشه همین مشکل پیش میاد. حالا ولی فقیه حکم معصوم و جاری میکنه یا حکم خودشا؟ به چه دلیل حکم معصوم؟ برای که بر خودش هم واجبه یا بر خودش واجب نی؟ بر خودش هم واجبه. ولی فقیه حکم خدا را از متن دین در میاره، پس برای همین هم برای خودش واجبه. حالا از سنخ ولایت نبیست یا از سنخ ولایت بر مهجورین؟ استدلال گوش بدین، استدلال بسیار قریبه. دوباره از اول ما میگم رقیب ما داره میگه که چی؟ میگه بله ولی، یعنی میگه که پیغمبر حکمی که میکنه بر خودش هم واجبه، برای همین خود حضرت هم نماز میخون، درست شو؟ پس حکم ولی فقیه بر خودش واجب است، پس از سنخ ولایت چیه؟ نبیه. خب ولایت بر مهجور بر خود ولی واجب نیست، پس درست شد؟ پس از سنخ ولایت بر ولایت نبی است بر فرزانگان. خب حالا ولایت نبی از اصول دین است یا فروع دین؟ یعنی نبوت از اصول دین است یا فروع دین؟ حالا گوش بدید. خب ولایت فقیه که همون سنخ است، اصول دین استدلالی و کلامی است یا تقلیدی و فقهی؟ استدلالی و کلامی. خب به این جمله دقت کردید سیرا؟ خب
حالا ولایت فقیه یه مسئله کلامیست یا فقهی؟
کلامی؟
اگه برهان ما التفات بفرماد، برهان عزیزان ماست، استادای ما. این یک مصیبت آقا رو این قضیه. آقای حائری که مسخره میکنه تو کتاب حکمت و حکومتش، شما دقت کنید تمام این شبهات هم من بگم تمامش تو کتاب حکمت و حکومت آقای حائری است که 10 سال پیش منتشر شده، در لندن هم منتشر شد. آقای کدیور، من چون کتاب آقای حائری نخونده بودم متوجه نبودم، بعد که کتاب آقای حائری خوندم دیدم تا دو تا اشکال عمده آقای حائری داره، آقای کدیور هم همین دو تا اشکال داره، هیچ کی دیگه هیچ اشکالی دیگه نترسه بکنه. همه این دو تا اشکال هم. آقای دکتر حائری مقیم لندن، پسر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری. حالا آقای حائری یک توهینی میگه که یک کسی پیدا شده است به نام آقا عبدالله جوادی، میگه که ولایت فقیه از اصول دین است، ایشون یه چیزی اضافه کرد به اصول دین. خب بابا این حکیم فرزانه، وقت جمله شون هم اینه، من تو اینجا نوشتم فکر کنم ببین جمله اینایی چن اهل نقدن، جمله را ببینین آقا. آقای دکتر حائری در صفحه 216 کتاب حکمت و حکومت می نویسند، حالا همین هم بد نیست بخونیم، با صرف نظر از پیامدهای فاسد غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون، که یعنی تا کنون یعنی چند سال پیش؟ 10 سال پیش که امام زنده بودن، تا کنون در صحنه عمل و سیاه نامه تاریخی این رژیم نوظهور، یعنی آقا حالا میخواستن نقد کنن، یعنی رژیم جمهوری اسلامی سیاه نامش است این 10 ساله، زمان شاه خیلی خوب بوده است این نظاما، سیاه نامه تاریخی این رژیم نوظهور حاکم در اینا مشاهده شده، اصلا سیستمی متناقض است، چون ولایت مطلقه یعنی مردم همچون سقار و مجانین حق رأی و مداخله در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارن، یعنی مردم شما که اینجوری هستی این 20 ساله حق رأی ندارید، و با یک رفراندوم عامیانه، یعنی میگن مردم هم جاهل بودن که رأی دادن، شما چه میگوین مردم حق دارن، اما نه بی خود این مردم حق دارن، اما هرچی ما میخوایم بگوییم باید عمل کنن، و با یک رفراندوم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم تحمیل کردن. من این جمله را حالا میخوام، میگه که آقای دکتر حائری ولایت، آقای دکتر حائری ولایت فقیه را ولایت بر مهجورین میداند و بر اساس این تصور هرگز ولایت فقیه نمیتواند از اصول مذهب باشد. خوب دقت کنید، ولی متوجه نیستن آن فقهایی که ولایت فقیه را از اصول مذهب میدانند اصلا ولایت فقیه را کاملا به معنای دیگر میدانند، ولذا در صفحه 219 کتاب خود با جمله توهین آمیز به آیت الله جوادی آملی می نویسد یکی دیگر از مجذوبین و مستضعفین در آیین خردمندی، یعنی اصلا عقل نداره، حالا اینجوری هم میخوان جمهوری اسلامه، یکی دیگر از مجذوبین و مستضعفین در آیین خردمندی ولایت فقیه را از رده مسائل فقهی خارج کرده و در اعداد اصول دین همچون توحید و نبوت و معاد شناخته. شما به این برهان بنده التفات، حالا بد نیست بگم آیت الله جوادی بعد جواب ایشونا میده، نه جواب این فوشا و ابدا، نقدای آقای حائری اول نامشون نیست، ای کاش آیت آقای دکتر حائری که از خانواده مؤسس حوزه هستند در حفاظت دین و سلامت دنیا بمانند، یه همچی چیزی، و ای کاش خانواده مؤسس حوزه از همه آفات مصون باشند. حالا خب همین جا آدم خیلی فرق است، یک کسی بگه ده این سیاه نامه جمهوری اسلامی، هم آدرسش رو بنده دادم هم صفحش رو معلوم کردم جمله رو آوردم، اینا اصل منظور دادم. متاسفانه عزیزان تصور غلطی میدن، من خیلی عبا دارم تو این جلسه ها احساسات برانگیز حرف بزنم، چون بحث علمی رو نباید احساسات کرد، ولی متاسفانه گاهی طرف به جای اینکه بحث علمی کنه توهین میکنه، اینه که به پای شما تو جلساتتون که میخواد نقد کنید یه چیزی نگین بچه‌ها احساساتشون تحریک بشه، تعقلشون کم بشه، نه ما میخوام فعلا روی این بحث کنیم. برهان ما رو یه بار دیگه گوش بدین، حیف که ترسم وقتم برد، ولی شما دقت کنین دوباره از اول عرض کردین اصلا چون ولی فقیه حکمش بر خودش واجبه، از سنخ ولایت بر مهجوری نیست. پس بحث کلامیست. حالا اگه بحث کلامی شد باید با استدلال رد یا اثبات بشه یا با روایت. مثل خود پیغمبر، شما پیغمبر را چون پیغمبر گفتن من پیغمبرم قبول کردید، یا باید ادله بیارم یا ادله عقلی یا ادله معجزه. یعنی یا قرآن باید دلیل بیاره چه این پیغمبر است، یا نفس معجزه. چون میدونیم که قرآن دو تا خصوصیات داره، هم مثل عصای موسی هم مثل ده فرمان است. قرآن هم یعنی خود نفس قرآن معجزه است، در ضمن محتوای دینم خود قرآن است. ما قرآن را باید اول ثابت بشه معجزه است. پیغمبر بیاد بگه من معجزه‌ام صلوات الله علیه و آله، که ما نمیپذیریم. چه خب پس عدله میخواد، سنخ ولایت نبی سنخ ولایت استدلالی است، یعنی سنخ ولایت کلامی است. وقتی ولایت فقیه هم از اون سنخ است، پس آقای کدیبه نصف کتابش است صرف این کرده است که یه جوری، خب اگه بپذیرن که ولایت فقیه کلامی است که دیگه تمام است کار. پدر خودشون اون آقای حائری و بعدم ایشون در آوردن که یه جوری ثابت کنن ولایت فقیه کلامی نیست. عرضی که بنده کردم و بدم انشاءالله جزوه را بخونید، قانع شدین نصف بیشتر شبهات میره هوا. خب مگه شبهات چیز؟ نصف بیشتر شبهه ها اینه که ثابت کنن ولایت فقیه فقهیست و بعد بخوان از روی روایات مناقشه کنن. امام عزیز سال 48 که این شبهات نبود، نگاه کنین کتاب ولایت فقیه، ایشون اینقدر قشنگ متین ثابت کنن که روایات شاهد و اماره است. شاهد و اماره یعنی شاهد است، دلیل نیست. دلیل باید خودمون بیاریم. این جملاتش نفه کنم هم تو این جزوه است. این نکته اصلی که عرض کردم، پس ولایت فقیه را اثبات باید کرد. بعد خوب ادله را میشنویم، همین اشاره که من تو مقدماتم کردم ادله را آوردم که مگر میشه که دینی که اجراش نیاز به حکومت دارد با حاکم دینی اداره نشد. خوب به این جمله دقت کنید، به قول امام در همون کتاب ولایت فقیهشون، اینا سریع رد میشم چون مسئله آسوده. ولایت فقیه یعنی اسلام رو میخوام پیاده کنیم. اسلام حد باید به مشروب خوار و زانی و زانیه بزنه، مگه نه؟ حالا اگه یه حاکمی سر کار باشه که متعهد به اجرای دین نباشه، خب نمیزنه. حالا فقیه یه لوبه بشه تو رو به خدا بزن. یه داستان خیلی خوبی نقل میکنن این آقای آیت الله معرفه، میگن که ملک فیصل اول در عراق، غیر ملک فیصل در سعودی، میفرمان که این ملک فیصل وقت اومد رو کار، نامه نوشت به علمای نجف که انتخبونی، من انتخاب کنی به سمت خادم العلماء، به سمت این که چی باشم؟ خادم علماء و محل امر علماء، یعنی شما دستور بدین من عمل کنم. آقا اومد سر کار، دو سه سال نگذشت یه نامه نوشت که دستتون را از دخالت در حکومت کنار بکشید، وگرنه میکنم اون چه که بخوام، و بعدم همه شونه تبعید کرد. طلاب برو جردی، شما عزیزم میدونی الان نمیدونیدم، من سنم اقتضا میکنه مختصری، من حال و هوای زمان ایشونه مختصرا یادمه، واقعا ایشون جهان تشیع زیر نگینشون بود. آقا شاه تو کتاب سبزش می نویسه یک آقای غیر مسئول اجازه نمیدهد ما قوانین مدنیمونو پیاده کنیم. یعنی آیت الله بروجردی را تمام ملت قبول داشتن، بعد شاه زور دست شاه بود، آیت الله بروجردی هیچ کار نمی‌کنه. حالا ببینید چه مصیبت شد. آقای کدیور میگه که خب حکومت دست مردم باشه، فقیه ناظر باشه. من میخوام یه خود رو این ناظر صحبت کنم که حتی صادرت نشید. یه وقتش یکی میگه ناظر، ولی منظورش همین ولایت فقیه است که امام میگه. ولی ایشون یه جمله میگه در صفحه از کتابش که این جمله نشون میده خیلی خطرناک هست. نام ایشون میگه که چی؟
میگه که ولایت فقیه یعنی این که فقیه ناظر باشد. حالا ازشون میپرسیم که آقای کدیور این نظارت منظورتون چیه؟ میگه نظارت یعنی وجدان دینی مردم پشتیبان نظارت فقیه باشه. خب حالا اومدیم ما مردم پشتیبان کن، یعنی زور و قدرت و فرمانده کل قوا و هیچی دست فقیه نباشه، فقط چی باشه؟ موجد پشتیبان این آقای فقیه، ضمانت اجرایی حکم فقیه چی؟ وجدان دینی مردم. خب حالا وجدان دینی مردم بود، حالا حاکم یه کار غیر دینی کرد، فقیه اعتراض کرد، چه کارش میکنه؟ زندانش میکنه؟ پس خیلی اینجاست که آدم سوء ظن بره. من در این مقدمه گفتم فکر نکنید من حالا اینقدر سادم که فقط این کتابا نقد میکنم، من میدونم این کتاب سیاسیه. حالا نگو این چه آدمی ساده داره فقط نقد علمی میکنه، نه این کتاب علمی نیست، ولی من به عنوان معلم وظیفم است که نقد علمی کنه، ولی عقلا میرسه که این کتاب سیاسی است، این کتاب میخواد به ساق بشکه اسلام را تهش را سوراخ کنه. جمله اینه که نویسنده در صفحه 135 از کتاب حکومت ولایی مینویسه که نداری، میگه که نظارت فقیه یعنی ضمانت اجرایی نظارت فقیهان وجدان دینی آحاد جامعه است. در صفحه 135 مقدمه شه میشنید این جمله در صفحه 136. خب حالا اول تمام این کتاب و تمام اینا که دارن شبه دومی میکنن که الان تو روزنامه پخش است، میگن آقا فقیه نظارت کنید. خب میگن باشه نظارت، مثل حالا که نظارت کنید. میگه الان فقیه دخالت مستقیم میکنه، یعنی وزیر تعیین میکنه، یعنی ولی فقیه دولت مسئول اجرای تمام مسائل اجرایی است، رو دوش دولت هست، فقیه نظارت عالیه میکنه و جهتگیری میده. البته این قدرت رو دارد که اگه دولت خواست بدنه نظام اسلامی را منحرف کنه جلوشه بگیره. اینا اگه اینا میگفتن اصلا ما دعوا رو لغت که نداریم که، اما اگه این جمله را نمیگفتن که اصل جمعه نمیتونین ما رو تو آقای منتظریه، یعنی در واقع آقای کدیور خودشو میفرماد شیخ خونل استاد آیت الله العظما منتظر، یعنی وقتی اسم ایشونا میارن شیخ خونل استاد آیت الله العظما منتظر، وقتی مثلا آقای بروجردی میشه آیت الله بروجردی، بقیه از آیت الله بالاتر نمیرن، طوری نیست. میخوام بگم از همین جام خودشون تعادل احساسیشون رو نمیتونن حفظ کنن. بعد آیت آقای منتظری تو اون سخنرانی آخرشون فرمودن چی؟ فرمودن دخالت نباید ولی فقیه کنه، نظارت. ایشون نظارت تبیین میکنه، یعنی نظارتی که هیچ قدرتی دستش نباشه. خب حالا این میگه همون جدای دین از سیاست نیست؟ شما از خودت قانه یه مقدار عذر میخوام، من به عنوان یه بحث موجود به ماهو و موجود سیاسیش میکنم قضیه، نه به عنوان احسان. مگه دشمن از حکومتی که فقیه کاری نباشه چه ترسی داره، چه نگرانی داره؟ حالا اصلا من کار به دشمن، این دیگه کجاش ولایت فقیه به معنی است که دین حاکم باشه؟ این که حاکم نیست. در جمله خیلی عجیبه میگن که ولایت فقیه یعنی انسانها برابر نیستن. ببینید مغالطه را خیلی به این مثال دارن، میگه آقا اگه ولایت فقیه ها بپذیریم یعنی باید قبول کنیم آدم ها برابر نیست. حالا شما من بگم نه، فقیه به معنای یه شخص دوره جون، با این رفتگره تو خیابون از نظر یه شخص چه فرقی تو نظام اسلامی جمهوری اسلامی کنه؟ از نظر شخص هر دوشون گرهی داره. خب از نظر فقیه به معنای فقه، خود فقیه هم مثل آحاد مردم چیه؟ محکوم است. فقه برتر از مردم است یا شخص فقیه برتر از مردم است؟ یه مشکلی میشه. خود 30% این کتاب یه همچی چیز نوشته است و اینا بد جوری تو ذهن محصل شما کرده است. درارید به حمدالله اینجا خوب بحث شده است. من به دوستان عرض کردم، گفتم بنده خیلی برام مهم نیست که نقد کنم آقای کدیور، از طریق نقد آقای کدیور به حمدالله این تصور صحیح ولایت فقیه از تصور غلط روشن میشه. ببینید آقا معلومه است مکتب با مردم مساوی نیست، مکتب با مردم مساوی نیست، مکتب یه چیزیست فوق مردم
و فقیه به عنوان شخص با مردم مساوی یه رای داره. یعنی الانه اگر که قاضی هم خواست حکم کنه ایشون رو با یه آدم معمولی هر دوشون میتونه به محکمه ببره، شاکی داشته باشد، ولی فقیه به یه امیرالمومنین شاکی داشت، قاضی کشتش به محکمه. و اگه ایشون سرباز بزنه از فقه سرباز زده دیگه ولایت ساقط میشه. اینقدر مهم از قضیه، از فقه چه نمیشه ولی فقیه سرباز بزنه. اما به عنوان مکتب، ما از ولی فقیه به عنوان مکتب حکم مکتب ها میخوان. و حالا انصافا این جمله درست است که بگن که پس در نظام ولایی مردم مساوی نیستن. یعنی یکی فقیه هست و یک تافته جدا بافته است و بقیه مرد. خب اینجور نیست. یکی حدثنه که خیلی مواظب باشین باز مغلطه میشه و دیگه هم یواش یواش خیلی خسته رو نکنیم، این مسئله معنای ولایت است. خیلی ظلم دارن میکنن به این ولایت. آقا چندین معنا میدید در اصطلاحات دینی ما. دو تا شعل نگفتم، بیشتر هم همین دو تاست. یک عرض کردم ولایت به معنای ولایت دین است بر همه، که این همون از همون سنخ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم است، الله ولی الذین آمنوا. این ولایت خدا ولایت بر مؤمنا داره، یعنی مؤمنا دیوونه هم نه دیگه. ولایت رسول از تجلیات ولایت خداست و ولایت فقیه یعنی همون ولایت رسول. این دیگه فرق میکنه با اینجا، هم اشتباه نکنید. ولایت رسول تجلی ولایت خداست، ولایت فقیه تجلی به عنوان شخص فقیه تجلی ولایت رسول نیست، همون ولایت رسول است که داره دین فقط ارائه میده. فقیه که حکم خود، ما حکم رسول رو خودش میخوان. چرا پیامبر علیه حکم بده خودش برامون معتبره، اما فقیه حکمش برامون معتبر نیست. حکم فقیه به اعتبار نیست که داره حکم خدا رو میگه یا حکم رسول رو میگه معتبره. خب حالا تو این قضیه این پس یه نوع ولایت است. یه نوع ولایت هم ولایت بر چیه؟ مهجور نه. این دو تا ولایت داشته باشه. یه نوع ولایت اصلا یعنی ولایت به عنوان شاهنشاهی. مثلا آیت الله عراقی میگن آخه فقیه رو چه به مرز حفظ کردن. خب حالا این آقا نوشته یعنی آیت الله عراقی مخالف ولایت فقیه بوده. ببین از شما نظر نیست که فقیه ها برن مثلا فرمانده مرز بشن. ایشون میگه ولایت فقیه به این معنی چیزی درستی نیست، سبک است برای فقیه. ایشون گفته بفرمایید. اینم یکی از مخالفین ولایت فقیه. بابا این ولایت فقیه چه یعنی فقیه بره فرمانده مرز بشه، بیاد بره مثلا توی اداره رئیس بشه؟ اینا که امام هم قبول نداره، اونام که طرفدار ولایت فقیه هنی ولایت فقیه ها نمیگن. ایشون یه معنای باز ولایت فقیه، یعنی پس یه معناش حالت به عنوان شاهنشاهی. یه معنای ولایت فقیه که باز ایشون مقالد کرد، ولایت فقیه به معنای این که خودش معصوم باشد. مرحوم نمیدونم حالا شیخ طوسی یا طبرسی میگن فقیه که نمیتونه وارث امام باشد، امام معصوم است، فقیه که معصوم نیست. خب مگه امام خمینی و امثال امام خمینی که ولایت فقیه را قبول دارن، این ولایت فقیه را که شیخ رد میکنه را قبول دارن؟ خب ما هم قبول داریم، ما که قبول داریم که رهبری ولی فقیه وارث عصمت امام است. احمد ما هم چنین، ما حتی میگم گناه داره دیگه کسی بگه که ولی فقیه معصوم است. اون عصمت مخصوص ائمه، یه عصمت هست عصمت اکتسابی علوم بحث شده است. ما همش ما امام خمینی با اون همه درجه شونا قلبا اصلا قبول نداریم اون عصمتی که مال ائمه است را دارن ابدا و اصلا، اون فقط منحصر به اوناست و پیغمبرا. خب پس حالا اگه کسی به اون معنا مخالف ولایت فقیه هست که ولی فقیه وارث عصمت انبیا نمیتونه باشه، حالا یعنی مخالف ولایت فقیه هست به این معنا که میگن خب نه، آخری حرف هم همین یک کلمه است دیگه تموم شد. میگیم که خب حالا ولی فقیه اگه چند تا شدن چیکار کنن؟ یه شبهه ای که میکنن، خب گوش بدید، اصلا این شبهه فرضش ممکنه یا ممکن نیست؟ دوباره مثل همون از قبل، تصورش ممکنه، تحققش ممکنه. چرا؟ شما میدونید که ولایت فقیه یک نسب عام است. اتفاقا این به نفع اوناست که مخالف ولایت فقیه، ولی اینه دیگه. خب از حرف درست که ما نباید بترسیم. یعنی امام معصوم و خدا عقلن ما را متوجه کردن، عقلن ما را متوجه کردند که ما برای ادامه دینمان فقیهان جامع و شرایط را حاکم بر شما نصب کرده، که عدلش تو اینجا میخونید. ایران باشد ولایت فقیه کلامی بود یا فقهی؟ کلامی بود. پس باید عقلا ثابت بشید. اگه عقلا ثابت شد بس تمام است که عقلا نشد. دو سه تا دلیل دلایل بزرگان آقای جوادی بسیار خوب دلیل بودن، امام خودشون خوب دلیل بودن، آیت الله برجدی بسیار خوب نقد کرد، خدا رحمتشون کنه، آیت الله مصباح خیلی خوب مطرحن که تو اینجا هست، تو همین عرض که مطرح است. خب حالا اگر که قبول کردیم که همه فقها جامع و شرایط رو دین نسب کرده است، خب حالا بگو میدم که همشون مگه پس ولی فقیه نیستن؟ چرا؟ خب گوش بدی، حالا که همشون ولی فقیه هست آیا دعواشون نمیشه؟ شبه میگن آقا خب حالا ملکی یه فقیه این گوشه شر بگه من ولی فقیه هم، یکی همون گوشه شر بگه، آقا پس به هر جا مرز میکشه. خوب دقت کنیم برهانشونا، من کمکشون میکنم، گاهی دوستان میگن مثلا ما مثلا اونجا که با مارکسیستا بحث میکردیم سعی میکردیم بهتر از خود مارکسیستا دلایلشونه بیاریم تا بی انصافی نکرده باشیم، اونا میخوان اینو بگن که چون که نظم در جامعه اسلامی واجب است و چون اگر فقیهان حاکم بشن نظم رو از بین میبره، چون همهشون میخوان بگن ما چی هستیم ولی، و چون نظم واجب است و حاکمیت فقها ضد نظم است پس حاکمیت فقها حرام است. حالا قشنگ حالا ببین، حالا خوب دقت کن، بگو ببینم که حاکمیت اسلامی در جامعه مگر از امور حسبیه نیست؟ حسبیه رو معنی کنیم، امور حسبیه یا حسبیه یعنی چیزی که سرپرست ندارد و خدا راضی به تعطیلش نیست، نمیگن امور حسبی، مثل مثلا یه مرده‌ای که اینجا افتاده است کسی نیست که دفنش کنه، بر همه ما که اینجا نشستیم واجب عینی است که دفنش کنیم، بر کی؟ همه. حالا اگه بنده رفتم کفن و دفنش به عهده گرفتم از شما ساقط شد، یک دخالت کنین حرام است، کمک کنین نوا دخالت دیگه شما کاری نیستین. امور حسبی اصلا خاصیتش اینه آقا که اگر یه کسی به عهده گرفت که صلاحیت داشت به عهده بگیرد از بقیه ساقط هست و دخالت درش حرام است، کمک درش کمک بهش واجب است. اگر فقیهی احسان فقیه ها را کی به عهدشون گذاشته است که حاکم جامعه باشن؟ خدا رسول. اینجا یکی از نکاتی است که انشاءالله آخر جزوه بخونید شما حواستون باشه، خدا و رسول به عهده فقیه گذاشته است که باید حکمیت جامعه را به دست بگیری. خب حالا مردم نخوان، میخوان بخوان، میخوان نخوان، گوش بدی، حالا اگه مردم رأی ندادن وظیفه ساقط میشد یا اجرای وظیفه موجود نیست؟ وظیفه که ساقط نمیشه، دقت کن، امیرالمومنین وقتی که در حاکمیت نبودن عثمان حاکم بود، ولید ابن عتبه را که عثمان حد مشروبش نزد حضرت وسط مدینه گیرش آوردن، میگه حضرت حاکم بودن؟ حاکم نبودن. مگه اجرای حد لازمش حکومت نیست؟ حکم حکومتی است دیگه. حضرت خوابوندندش گیرش آوردن وسط کوچه، خوابوندندش حد بهش دادن، چند تا طرفدار داشتن هیچی، این کار ازشون بد، این کار کردن، میتونن شاره بیرون کنن، بیرون میکنن. ولا این یکی از نکات حساس است که روش کار کنیم، ولایت دین، ولایت جامعه بر فقیه واجب از خدا گذاشت. من یه مثال بزنم، شما از در میرید بیرون، فرض این فرض خیلی فرض خوبی است، انشاءالله نصیبم بشه، آقا حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه، آقا دم در تشریف بوده، گفتن فلان این کیفا بسون ببر بزن که کسوفه با بیا، میشه این از همه چیز برای شما واجب تر است، شما هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی الا این که واقعا نتونی ببری جلو بیفتی بمیری، خب دیگه برات واجب است. فقیهی که متوجه است واجب کرد از خدا برش حاکمیت ها، خب میتونه بگه که حالا مثلا درست نیست، گناه داره، نمیشه، اینا نیست. خب حالا اینا دقت کنید، بر ولی، بر این مجتهد احساس کنید میتونه، پس واجبه. امام چرا اومدن به میدون؟ امام که کاری به امام نمیتونن نیان به میدون، اگر میرن جهنم امام. خب حالا اگه هیچ کی به امام رأی نده، این بحث سوال میشه. حالا بعد ما آخه اینجور حرف میزنن که آقا اومدیم ما مردم نخواستن، مگه میگه مردم واجب کرده است بریشون که حالا که مردم نخوان حذف بشه، میدونین که مقبولیتش از بین میره. یعنی چه؟ یعنی امکان اجرای این وظیفه نیست. خوب میشینم، شما اگه زورتون نرسید این مرده رو وردارید، واجبم هست وردارید، هیچ کس هم نیامد کمکتون، چه کار میکنین؟ میشینین بر کی یکی بیاد کمکتون وردارید. اگر که نتونید وردارید به این معنا نیست که نباید وردارید. نمیتونم آقا وردارم، زندانم کردم، تبعیدم کردم. خب پس این پرانتز تو پرانتز بودا، پس تو ذهنتون باشه که مردم بخواندن نخوان مشروعیت قضیه تغییر نمیکنه. چی تغییر میکنه؟ اجراش. اجراش به اصطلاح میگن مقبولیتش تغییر میکنه. خب حالا میگیم که پس اگر ولی فقیهی احساس وظیفه کرد، اومد کار به عهده گرفت، خدا به عهدهش گذاشته است که جامعه رو اداره کنه، حالا میاد به عهده میگیره، حالا بقیه فقیها اصلا ازشون ساقط هست. یکی بگه که اومدیم ما یه فقیه نپذیرفت، مگه میشه نپذیره؟ امور حسبه است، مثل مرده است. اصلا یکی بیاد بگه آقا یه آدمی دارم من، مثلا این مرده رو کفن دادم، بگه برو تو عقب من میکنم، حق نداری، چون که واجب کفایی. یعنی چه؟ یعنی اگر که من به عهده گرفتم، از عهده شما ساقط است. وقتی ساقط است دخالت کنی چه؟ دخالت کردی دیگه. دخالت حکمش بقی بهش میگن اصطلاحا، اون که شنیدین اوردم یه بار عرض کردم، بقی بر مسلمین حساب میشه، چون دیگه دخالت بر حاکمیت میشه نه کمک، که اصلا منتفیه. پس این حرفا که نمیدونم ما اومدیم، حالا چون نسب نسب عام است، نسب عام یعنی خدا بر عموم فقها این وظیفه را گذاشتن. خب باشه، حالا اگه یه کسی اومده به عهده گرفت، از بقیه ساقط است. حالا اومدیم و نتونست اجرا کنه، خب بر فقیهان است که قماز. حالا اینجا بحث اینه که نمیتونه، حالا یا نمیتونه در حریص است که خب ساقط میشه، یعنی به خود به خود ساقط میشه. چون اگه من نتونستم این مرده را بلند کنم، شما نگاه کردید، از من ساقط میشه، بر شما واجب میشه. این غیر اینه که بگم که دخالت است، این دیگه نتونست، باید عزلش کنن. اینجا دیگه بر آهاد مسلمین است که فقیهی که میتونه یاری کند تا حاکمیتشون حاکمیت اسلامی باشه. دیگه حالا من بستم استی، حالا اگه با سوالی هست بفرمایید. البته بیشتر سوالا رو من نظرم است این جزوه رو من از برادرم نخواهش کردم، یه مثل که بیشتر از 50 تا نداشتن. اونایی که میتونن بعدن این جزوه رو تهیه کنن نخرن، اما اونایی که نمیتونن بخرن. خود جزوه به نظرم خیلی مسائل حل میکنه. فرمایش اینو بفرما. بله، هر که احساس وظیفه کرد حاکم، یعنی خیلی یعنی باشه جامعه اسلامی ها. بله، اگر که جامعه اسلامی باید هیچ وقت بدون حاکم اسلامی نباشد دیگه، اون فرض اول دقت کنی. حالا جامعه اسلامی بدون حاکم است، حالا وظیفه کیه؟ خدا وظیفه همه فقها کرده، درسته؟ یکی احساس وظیفه کرد اومد جلو، خب به عهده اینه. اگر ناتوان بود، خب بر عهده مردم است که به ایشون بگن آقا ناتوانی، به اون که ناتواناست یاری کنه. ولی اگه جامعه اسلامی بی حاکم است، به عهده کیه؟ به عهده اون فقیهی که احساس وظیفه کرد، اون که همین که احساس وظیفه، آخه یا حریص است یا برای خدا. شما اگه احساس وظیفه کردی یعنی چی؟ یعنی بتونی برداریم وظیفه را. خب پس به عهده اونه. اصلا بحث زودتر و دیرتر نیست، بحث این است که کار خوابیده است، کارا باید هر کیشه میتونه بیاد به میدون. خیلی خوش آمد، خدا رحمت کنه این علمای ما. شنیدم در فرمایش آیت الله گلپایگانی خیلی قشنگ گفتن بابا این که این سید میگه هممون قبول داریم، نمیتونی. من اینا از فرمایشات جناب آقای رحیمیان عرض میکنم، خیلی هم قشنگ. حالا ایشون گفتن من خدمت آیت الله گلپایگانی بودم، گفتن آقا ما هم حرفایشون رو قبول داریم، نمیتونیم. خب واقعا اگه نمیتونن، خب چیکار کنم؟ این آدم صادق و باصفا میگن نمیتون. وقتی نمیتونن چیکار کنم؟ من یادم خدمت آیت الله مرعشی فرموده بودن، دوستان رفته بودن که آقا من گاهی برای این بچه‌ها جبهه سرمو که میذارم رو پشتی گریه میکنم تا دیگه پشتی من نمیتونم روش بخوابم، برمیدارم به پشتی دیگه میذارم. خب این همه صفا، خب بعد حتی به بچه‌ها دستور داده بودن که اینجوری اگه کار کنین تو جنگ عثمانی اینجوری جبهه درست کرده، اینجوری سنگر کشتن. من گفتم من نمیتونم بیام کمک شما بکنم. اینا که یه صفایی هست. حالا شما تو اینا یکی از حریص به حکومت، اون که اصلا هیچ، اونه که شما اصلا نمیرین دنبالش، مردم که وظیفه‌شون نیست اونا یاری کنن. یادتون باشه خدا وقتی وظیفه فقیه کرد که جامعه را حکومت شد دست بگیره، وظیفه آهاد مردم هم کرد که یاریش کنند. این هم یکی از واجبات است و فقط یه طرف قضیه واجب نیست.
خب من حرفم تمام شد، حالا دیگه این سوال را هر کس خواست بشینه گوش بده. در رابطه با حرمت از بین بردن ولایت من مشکلاتی دارم. ببینین آقا، من همینا میگم، من خدا میدونه نظرم از یه شرایط خوبی پیش اومده است برای ما معلم ها. ما معلم ها 7-8 سال بود فکر کردن اصلا هیچی حالیمون نیست، هیچ کاری هم ازمون نمیاد، فکر کردن اصلا ما پوسیده ما ورشکسته شده. حالا تو مدرسه ها معلوم میشه آقا ما حرف داریم، شما حالا بیاید نشون بدین چقدر حرف دارید، مبانی سیاسی نظام اسلامی رو براشون تعمیم کنید. این بچه پسرها و دخترها وقتی شما حرف دست اول زنده براشون زدید خیلی خوب میپذیرن. شما خوب بزنید، مبنایی بزنید، اجتماعی بزنید و بچه‌ها رو اصلا شارژ کنید. اینه که نه نه ترسید، این شرایط شرایط خوبی است. درسته که اونا که ایجاد میکنه آدم‌ها خوبی نیستند، اونا مثل دوره جهالت، مثل صدام. صدام که نمیخواست ما پایه‌های انقلابمون صفر بشه، ولی انصافا اگه این جنگ نبود انقلاب ما به این محکمی نمیشه. میفرمان که آیا حدود اختیارات ولی فقیه چیست؟ حدود اختیارات ولی فقیه تمام اختیاراتی است که پیغمبر داره. دوباره همینجا خوب شد گفتید، اگه بشینی من تا صبح حرف میزنم تا صبح. حالا خوب گوش کنید، میگن آقا ولایت فقیه مطلقه یا غیر مطلقه؟ یخته به این جمله گوش بدید. من سوالم نیست اگه پیغمبر گفتن نماز بخونیم یخت حرفش رو بشنم یا همش؟ خب میگه ولی فقیه چی چی میگه؟ حرف پیغمبر رو میگه. اصلا غیر مطلقه فرض ندارید. خب گوش بده، دو معنی از مطلقه از همین معنی هستش. اصلا دوباره قفلت کن. آقا ما چقدر حرفای این آقا رو بشنم؟ هیچ چیشا. حرفا پیغمبر رو میزنن، خدا رو حرفاش میزنن، چقدر بشنم؟ همشا. اگه حرف خودش هم میشنوی میزنه که من هیچ، من خودم اینجا که چه یه کلمه شم نمیشنم. اگه حرف خدا رو پیغمبر و رسول رو میزنه و امام خوب باید همش بشه. پس اینه که امام میفرماند حدود، این جمله خیلی جمله استانداردیه، حدود اختیارات ولی فقیه همه اختیارات رسول است. خیلی مثال قشنگی تو کتاب ولایت فقیهش میزنه، میگن که پیامبر اگر به زانیه و زانی حضرت چند تا میزنه؟ 100. خب حالا اگه یه فقیه خاصی حکم جاری کنه چند تا میزنه؟ 100. میشه که 99 تا بزنه؟ اگه 99 تا زده هیچ چی نزده، حکم جاری نشده. آقا ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی دقیقاً باید حکم خدا جاری بشه. پس خود امام در بعد از اینکه قانون اساسی نوشته شد یه سخنرانی فرمودن، فرمودن اون چه که در قانون اساسی هست بعضی از شؤون ولایت فقیه هست. نگاه کنید تو همین جزء هم احتمالا باشه. در نه اصلا خودش یا حرف پیامبر بر مردم آلاس از خود مردم یا نه؟ دوباره دقیقا همون تصور گیره ساخته. این تصور خیلی سخت در میره از ذهن ما. آقا خود این آقا که خودش هم مثل من، حرفا پیامبر آلاس بر ما، آقا پیغمبر یعنی حرفاشون دیگه، فرمانشون، یا بر ما آلا نیست؟ حالا این فقیه حرفا پیغمبر رو میزنه، این حرفا بر ما آلاس یا آلا نیست؟ میگه حکم جهاد. حکم جهاد یعنی چی؟ یعنی آقا تنه دا من دستور، اگه امروز ولی فقیه واجب کرد جهاد را، میگه دستورش آلا بر تن شما نیست، یعنی شما دلت میخواد نمیری اون شما میگه برو جبه بمیر، فرض مردنش که هست. این چه چیزی آلاس بر شما، بر انفس شما؟ حکم فقیه به اعتبار حکم خدا و رسول یا به اعتبار حکم خودش؟ حکم خودش که کاری نیست. همه فرمایشات عزیزان، یعنی همین ها باید این که عرض کردم این جزوه یه نفیده، این مبادی تصوری ولایت فقیه اگه بر محصلات روشن بشه احتمال زیاد بسیار شبه ها برطرف میشه. پس حالا دیگه به نظرم مشکل حل شد. آیا ولی فقیه جانشین و نایب امام زمان است به همان معنایی که نواب خاص داشته ام؟ بله. آیا این دوباره این یک شبهه خوبیه؟ میگن که خوب گوش بدین، همین شبهات رو باید برطرف کرد. میگن که آقا مثلا مقام معظم رهبری حفظ الله علی اصله هست. من سوالم اینه، شما راهی که برای پیدا کردن اصله هست از نظر عقلی اگر طی کردی وظیفه از دون ساقط هست یا ساقط هست؟ خوب گوش بدید، شما الان یه بیماری دارید، همطور که بدن مریض است، خب روح هم مریض است دیگه، درمان میخواد. شما یه بیماری دارید، بفرمایید ببینم که این بیماری را وظیفه دونست به حاذق ترین پزشک رجوع کنید. وظیفه دونست. عقل شما میگه که اون چه برای کشف عاقل ترین پزشک نیاز است رو به کار ببر. خب حالا که به کار بردی، حالا این عاقل ترین پزشک اگه یه دستوری داد عاقلانه است تبعیت کنیم یا این تبعیت کورکورانه است؟ خب حالا این به پزشک رجوع کردیم یا به علم پزشکی؟ دوباره اینم نکته ساختی تو این جزوه گفتی، شما به علم پزشکی رجوع کرده، علم پزشکی جمع شده است امروز برای این آقا به عنوان حاضق ترین پزشک. حالا به علم پزشکی رجوع کرده نه به شخص پزشک. پذیرفتن دستور پزشک هم پذیرفتن علم پزشکی راست تلاش ده. حالا عاقلانه است که دوا که میدهد عمل کنی یا بگم که یهو اشتباه میشه؟ یعنی در جنبندی بیشترین نزدیکی به معصوم به علم پزشکی همین پزشک حاضر هست یا نیست؟ به این جمله من دقت کنید، بیشترین نزدیکی به فرمایش آیت الله مصباح اقرب به اصل. ما نمیگم فقیه خود اصل است، فقیه چه معصوم نیست، میگیم آقا اقرب ترین شخص برای اینکه حکم بگیریم بعد از تفکرات و تعقل اونی است که عقل ما رو راهنمایی کنه. میگه ما این طرحی که داریم این اصلا یه تنها تر از طرح خوبیه به نظر من، اتفاقا هر چی فکر کردم آیا بهتر از این طرحی که الان ما داریم که میایم فقهای را میایم تجهیز میکنیم به عنوان شورای نگهبان، چی اسمش هست، مجلس خبرگان، به مجلس خبرگان میگم که آقا شما کمک کنید بهترین رو انتخاب کنید. یعنی این روش از همه روش هایی که برای کشف فقیه جامعه و شرایط پیشنهاد میکنه انگار بهتر است. این همون پزشک، اگه شما بهترین پزشکا بخواید برای درمان خودتون، انصافا بهترین راهی نیست که بیاین پزشکان خبره را جمع کنیم و بعد بگیم در بین خودتون خبره ترین زیر این آسمان یا زیر این کشور به ما بدین، انگار این عاقلانه تره. این در اجراست، این کاری به حکم خدا نداره. اینجا حالا عقلتون را تبعیت ازش بکنید در شرایطی که درست بردید واجب است یا مستحب است؟ خدا اینجا گوش بدید، عقل شما میدونید که سه منبع فقهی دارید، اون اجماع را برمیگردیم به اون سه تا، چی؟ کتاب و سنت و عقل. یعنی اگه به عقل پوش کنید به همان اندازه فعل حرام انجام دادن که به قرآن پوش کنید، این حکم شماست. یادتون نره اینا فکر اما یه وقت عقل سوجوتون بحثش. خب حالا عقلتون رو به کار بردید و در تمام شرایط دیدید که برای کشف اون فقیهی که به تعبیر آیت الله جوادی خدا پرورانده است برای شما در این نظام تلاش کردید. خب حالا این عقل بهش وفادار باشید وظیفه شرعی دون انجام دادن یا پشت بهش بکنی؟ پس این چه تئی یه مثالی اینا برای بچه‌ها خوب بگید. من به خدا امروز عرضم است از نماز روزشون بچه‌ها واجب تر از بحث ولایت فقیه ها بدونن و خدا میدونه واجب اوجب است که براشون بگن نجاتشون میده. شما نمیدونید اگه این بچه بی اعتقاد از ولایت فقیه از مدرسه رفت بیرون به چه بدبختی و فسادی دوچار میشه. امروز خیلی نیازه و چقدر خدمت بزرگیست. شما شاید تعجب کنید چرا ما به لطف خدا اینکه حساسیم رو قضیه که آخه بنده که اصلا شاید با ذوق من بحثای اجتماعی سیاسی خیلی نمیخونه درستش، خود شخص بنده اصلا ذوقم تو این چیزا نیست، ولی وقتی تکلیف هست که دیگه ذوقم هرچی میخواه باشه، اینجا ذوقی نیست که. امروز شما نمیتونید بگید من حالش ندارم و نمیرستم و اینا، حتما واجب و اوجب است و به من بگوینم اگه واجب و عمل کنید خدا مددتون میکنه یا نمیکنه. یه جوری بگو که جلو دینا نگه یعنی دیگه اون هنر شماست، به خصوص خواهرها که دیگه فن چارجوییشون دیگه قهرمانای چارجویی هم دیگه نه دیگه، باید یه کاری بکنید که همین هم جلو دینا نگه. چه رابطه میفرماند رهبر و ولایت فقیه به عنوان سرپرست جامعه چه رابطه میتواند با اندیشه افرادش؟ آیا این قیمیت اینجوری که در روزنامه ها به عنوان شعاری ضد ولایت فقیه مطرح است ما قیم نمیخوایم چه اصلا هم نمیگن؟ اول اومدن میگن ما مهجوری، میگن ولایت لازمش مهجوریت است. همه همین حرفای آقای اصلش گفتم مال آقای دکتر حائری است، ایشون هم همونا رو بعدش از روز تبلیغ کرده، میگن ولایت لازمش مهجوریت است.
ما مهجور نیستیم ولایت نمیخوام. جواب ما این است که عزیزم ولایت خدا لازمش فرزانگی است. ما فرزانه ایم حتما ولی میخوام. هر کس که ولایتش از خدا بگیرد عاقل است، یکی که ولایتش از خواست خودش بگیره کدوم مهجورم؟ نگه به افت خودتون چه قشنگ وقت بذارید روش. آقا اینا دارن یه تهمت میزنن که آقا این قیمومیت لازمش مهجوریت است. میگم نه آقا، پیغمبر مهجور نیست، خدا برش ولایت دارد. اتفاقا ولایت خدا ولایت بر عالمان است و عقلا نه بر مهجوری. میگن که بحث ولایت فقیه را مانند امور حسبی کرر مواجب کفایی، آیا بحث فقهی نمیشد؟ ببینید یه بحث عقلی است، که بحث عقلی نیست که آیا دین مبانیش همینین، آیا دین راضی است که اصلا خدا راضی است که بعضی قسمت های دین تعطیل بشه؟ خب خدا راضی نیست. این عقل به شما میگه که این دین رو خدا آورده است برای کافه ناس و تا ابد. دین آخری هم هست دیگه. خب حالا که دین آخری است، اگر امورش تعطیل بشه خدا راضی نیست. حالا گوش بدین، حالا که خدا راضی نیست اگر بخواد تعطیل نشد باید دینی، حاکمیت دینی باشه. یعنی کسی حاکم باشه که دستورات دین بده نه دستورات خودشه، همونه که در روایت میگه عالم به حلال حرام ما. حالا خب اینجا سوال میشه، پس حالا که یه همچی حالتی در صحنه هست، این تیکش وظیفه فرد افراد چی میشه؟ اصل حاکمیت دین غیر وظیفه افراد است. همیشه اینا یه کلید داشته باشین. هر چیزی که وجب و عن الله است کلامی است، هر چیزی که وجب و علل عبد است فقهی است. خب خود بر خدا شایسته است که بر ما پیغمبر بفرسته، نمیگن چی؟ بحث کلامی. بر بنده ها واجب است که حرف خدا را بشنوند. هر وقت پای وجب و عن العبد اومد میشه بحث فقهی. اما وجب و عن الله، نه وجب و علالله. وجب و علالله یعنی خدا زیر دستور شما باشه. میگه نه، عن الله یعنی شایسته است بر خدا چه ما رو بی رهبر نگذاره. خب حالا شایسته است بر خدا که ما رو بی رهبر نگذاره، بحث اومد سر چی؟ وجب و عن الله. پس رهبری جامعه دینی رو خدا باید تعیین کنه، بر همون میشه نصب. خب حالا چرا؟ برای اینکه جامعه دینی راضی نیست که خداوند راضی نیست که جامعه دینی بی سرپرست بماند و امور دین تعطیل بشه برای اجرای مردم. این تا اینجا شد کلامی. حالا این برای قضیه، این وظیفه هر فرد فقیه نسبت به این واقعیت یه مسئله فقهی است. پس اینم باز آقای جوادی تو اون بحث ولایت فقیهشون میگن پس مسئله ولایت فقیه به یه اعتباری وجب و عن الله هست، همین است که عرض کردم، به یه اعتباری وجب و علی العبد هست، به اعتبار داخلی مسئله داخلی یه مسئله فقهی است که حالا بر فرد ماست که از فقیه پشتیبانی کنیم، بر فرد فقه هاست که جامعه را نگذارن ولایت دینی برش ترد بشه، بر خداست که برای ما ولی آورده باشه. بریم بگردیم پیدا کنیم این چی کش میشه فقیه. یعنی حتما جامعه را خدا ولی براش نصب کرده است، این یه مسئله کلامیست. ما هم اینجا استدلال باید بکنیم. چطوری کش کنیم؟ بریم بگردیم کش کنیم. حالا بر این فقیهی که فقهای مجلس خبرگان گذاشتن ولایت را، واجبه چه میتونه زیرش بزنه؟ میدونی که واجبه. یعنی من بهشون به یقین میخوام بگم روزی که به مقام معظم رهبری، یا حالا روز بود یا شب بود چه میدونم، گفتن آقا ما به این نتیجه رسیدیم که شما ولی باشید، شاید کشنده ترین فشاری بود که بشید. اما دیگه چاره، مثال شما میدونی که پیش نماز میدونی که برای اینکه بهش اقتدا کنین اذنش لازم نیست. چرا؟ بعضی‌ها میگن آقا اجازه میدیم بدون اقتدا کنی، میخوای اقتدا کنی بهش اقتدا کن، اذن نمیخواد که. میگه شما پذیرفته که این میتونه برای تو نماز بهش اقتدا کنی، تموم شد. رهبری از این مقوله است، اذن رهبری نمیخواد برای اینکه آقا اجازه میدیم ما از شما تقلید کنیم،
از نمیخواد که تقلیدش شما باید بهش تشخیص بدی که ایشون اجازه ایشون صلاحیت شده داره. نه رهبری هم همین طور است. اون تیکش دیگه شخصی میشه و واضح میشه، یعنی یک وظیفه شخصی است به عهده ایشون، نمیتونه دم الا اینکه مطمئن باشه ازش نمیاد، چه اونم کار مشکلی است که یه وقت خدای نکرده عدول کنه از وظیفه. میخوان دیگه بس باشه، فهم من خسته شدم همشون. اگه این سوال خیلی سنگین نیست اجازه بدید نخورم دیگه. پس بعد از مدت شخص توانایی این کار، بله چیزی سختی نیست. میگن مثلا میشه خب بعد از یه مدت اون طرف توانایش از دست بده، بله خبرگانم برای همین همیشه هست که بگن آقا بعد از یه مدت ایشون توانایش از دست داد دیگه منتفیه. این شبهات هم انشاءالله برای خودتون حل است. حالا اینجا بحث نمی کنیم که آقا مثلا خود خبرگان رو رهبری تعیین میکنه، نمیدونم چیا شورای نگهبان و بعد شورای نگهبان اینا دورسته، اینا اینجوری نیست، اینا اصلا دو موضوع است. در دور باید موضوع ثابت باشه، از یه جهت دیگه رهبری تعیین میکنن، از یه جهت اینا تعیین میکنن، اینا دیگه در جاش بحث میکنیم. خدا انشاءالله به حق امام زمان ما را متوجه وظایف خودمان بگرداند و موفق برای انجام وظیفه ما را قلمداد بکنه. اصلا الله علی محمد و آل محمد.